تومار یک عمل پرخطر است و نمیتوان آن را با عنوان یک گزینه برای تمام بیماران دارای HIV در نظر گرفت، بلکه برای مبتلایان به سرطان و HIV تهدید کننده زندگی با عنوان آخرین راه حل عمل میکند. دانشمندان جوانترین مورد ابتلا به آلزایمر جهان را در چین شناسایی کردند. متخصصان مغز و اعصاب در یک کلینیک حافظه در چین جوانترین فرد مبتلا به آلزایمر را شناسایی کردند. این فرد تنها 19 سال سن دارد. گفته می شود هنگامی که او 17 ساله بوده است، حافظش کم کم دچار تحلیل شد و در طول 2 سال توانایی های شناختی حافظه او به شدت کاهش یافت. تصویربرداری از مغز بیمار شواهدی از انقباض شدید بخش هیپوکامپ را نشان داد. امروز هم می‌دانیم هیپوکامپ نقش مؤثر و اساسی در حافظه دارد. دانشمندان با انجام آزمایش بر مغز این فرد همچنین دریافتند مایع مغزی نخاعی او به نشانگرهای رایج شایع‌ترین نوع زوال عقل شباهت یافته است. بیماری آلزایمر اغلب به عنوان یک بیماری رایج در افراد مسن شناخته می شود، ولی در 10% موارد شاهد بروز این بیماری در افراد زیر 65 سال هستیم. در حالتی که فرد با سن زیر 30 سال دچار بیماری آلزایمر می شود، دانشمندان ریشه آن را در جهش های ژنتیکی خانواده بررسی می کنند و آن را در دسته بیماری آلزایمر خانوادگی قرار می دهند. هرچه فرد مبتلا به آلزایمر جوانتر باشد، ژن به ارث برده معیوب تر است. پیش از این تشخیص در چین، جوانترین فرد مبتلا به آلزایمر 21 ساله بود. دانشمندان با مطالعه جهش های ژنتیکی در مغز این فرد دریافته بودند جهش ژن FCN1 سبب شده پروتئین های غیر طبیعی در مغز این شخص انباشته شوند و توده هایی از پلاک های سمی تولید شود که یکی از ویژگی های آلزایمر است. اما در مورد فرد 19 ساله‌ای که ابتلای آن به آلزایمر در چین ثبت شد، دانشمندان هنوز نتوانستند جهش هیچ ژن مشکوکی را شناسایی کنند. جالب است بدانید هیچ یک از افراد خانواده این فرد سابقه آلزایمر یا زوال عقل نداشتند و همین مسئله قرار دادن آنها در دسته خانوادگی را دچار مشکل ساخته است. از سوی دیگر هیچ ردی از عفونت، ضربه به سر یا افتادن ناگهانی علائم در فرد 19 ساله مشاهده نشده. این موارد توضیح علت ابتلای وی به آلزایمر در این سن را دشوار ساخته است. دانشمندان در توضیح شرایط او بیان کردند 2 سال پیش از آن که فرد به کلینیک مراجعه کند، بیمار نوجوان تمرکز خود در کلاس درس را به مرور از دست داده و حافظه کوتاه مدت او کاهش یافته است. او اغلب نمی‌توانست وقایع روز قبل را به خاطر بیاورد و یا مرتباً وسایل خود را گم می‌کرد. در نهایت زوال شناختی او آنقدر بد شد که نتوانست لیسه را تمام کند. پس از آنکه فرد به مراکز پزشکی مراجعه کرد، دریافتند نمره حافظه او 82% کمتر از افراد همسن خودش است و همین به تشخیص آلزایمر در او کمک کرد. از آنجا که دانشمندان هنوز نتوانستند علت ابتلای او به آلزایمر را توضیح دهند، باید گفت این بیماری در یک مسیر واحد پیش نمی رود و ابتلا به آن بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که تاکنون گمان می شد. ایالات متحده بودجه آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان را قطع می کند. مقامات بهداشتی فدرال این هفته بودجه مالی به مؤسسه ویروس شناسی ووهان، آزمایشگاه چینی را که در مرکز تحقیقات درباره منشأ ویروس کرونا قرار دارد، به حالت تعلیق درآوردند. با توجه به شکست این آزمایشگاه در ارائه اسناد کلیدی در مورد کار خود، این اقدام برای کاهش خطرات احتمالی سلامت عمومی ضروری است. مؤسسه ملی بهداشت بیش از 30 سال است که با دنبال اسنادی از آزمایشگاه بوده است، زیرا آژانس ادعایی مبنی بر اینکه کار دانشمندان آزمایشگاه ووهان ممکن است در ایجاد بیماری همگیر نقش داشته باشد را بررسی کرده است. مقامات فعلی و سابق بهداشت ایالات متحده گفتند که تصمیم آژانس بهداشت برای تعلیق کمک مالی به آزمایشگاه ووهان مستقل از تحقیقات کنگره در مورد منشأ ویروس است. بنابراین این عمل نشان دهنده تایید نظریه‌های نشت ویروس از این مرکز نیست. مؤسسه ویروس شناسی و سلامت محیط زیست ووهان نیز بارها از تحقیقات خود دفاع کرده و هر گونه ارتباط بین کار خود و ظهور ویروسی که باعث کووید 19 می شود را رد کردند. سفارت چین نیز از کار آزمایشگاه دفاع کرد و از تمرکز مداوم آمریکایی ها بر آن انتقاد کرد. سخنگوی سفارت در بیانیه‌ای که به اشتراک گذاشته شده گفت ایالات متحده باید از دامن زدن به بحث نشت آزمایشگاهی، لکه‌دار کردن چین و سیاسی کردن موضوع دست بردارد. یک تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که ماه گذشته توسط ایالات متحده منتشر شد، پروتکل‌های ایمنی آزمایشگاه ووهان را نقض کرد، اما بیان کرد که سازمان‌های اطلاعاتی نمی‌توانند به یک نتیجه قطعی در مورد منبع همگیری دست یابند. ویروس شناسان عموماً از این نظریه حمایت می‌کنند که بیماری همگیر با سرریز طبیعی از حیوانات و انسان آغاز شد. همچنین چندین محقق برجسته تحقیقات در حال انجام جمهوری‌خواهان را محکوم کردند و گفتند که قانونگذاران جمهوری‌خواه تحقیقات عمومی و پیام‌های خصوصی دانشمندان را تحریف کردند تا در مورد احتمال منشأ آزمایشگاهی برای ویروس کرونا اغراق کنند. هوش مصنوعی به زودی وضعیت سلامت شما را تنها با فشردن یک دکمه پیش بینی می کند. محققان می گویند به زودی و به لطف فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی می توانیم تنها با فشردن یک دکمه خطر ابتلا به بیماری هایی که سلامت را به صورت جدی به خطر می اندازند در سریع ترین زمان پیش بینی کنیم. اسکن های رایج تراکم استخوان می توانند خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را به سرعت تشخیص دهند. با هوش مصنوعی این فرایند بسیار سریع تر انجام خواهد شد و خطراتی که سلامت قلب و عروق را تهدید می کنند به سرعت شناسایی می شوند. همچنین این فناوری در تشخیص زود هنگام زوال عقل نیز مؤثر است و در کنار شناسایی سریع حملات قلبی و سکته برای تشخیص بیماری های مغزی در کهنسالی نیز کاربرد دارند. محققان دانشکده علوم پزشکی و بهداشت دانشگاه ادیت کوان روی توسعه نرم افزاری کار می کنند که می تواند اسکن‌های مربوط به تراکم استخوان را بسیار سریع‌تر از متخصصان تجزیه و تحلیل کند. این نرم افزار قدرت اسکن تقریباً 60,000 تصویر در یک روز را دارد. جاشوا لوئیس مدیر این پروژه می گوید چون این روش‌هایی به جلوگیری از ابتلا به مشکلات سلامتی در آینده کمک می‌کند. او می‌گوید این رویکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند با سرعت و با روش‌های راحت‌تری در زمان آزمایش تراکم استخوان و تشخیص زود هنگام بیماری‌های قلبی عروقی کمک کنند. پژوهش جدید با چالش کشیدن مغز در سنین بالا احتمالاً ریسک ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. طبق پژوهشی جدید، شرکت در فعالیت‌های مانند شطرنج، نوشتن یا کلاس‌های آموزشی در سنین بالا می‌تواند به کاهش خطر زوال عقل کمک کند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از 55 میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا هستند و بیشتر آنها را افراد مسن تشکیل می‌دهند. محققان با شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد با چالش کشیدن مغز در کنار فعالیت‌های بدنی، مصرف غذای سالم و اجتناب از سیگارت کشیدن می‌تواند گزینه موثری در کاهش خطر ابتلا به زوال عقل باشد. شرکت کنندگان در این مطالعه بالای 70 سال سن داشتند و بین سال‌های 2010 تا 2014 انتخاب شدند. آنها مبتلا به اختلال‌های شناختی یا بیماری قلبی عروقی خاصی نبودند و در طی این سال‌ها از طریق بازدیدهای مطالعاتی منظم از نظر زوال عقل مورد ارزیابی قرار گرفتند. محققان داده‌های 10318 شرکت کننده را با در نظر گرفتن عواملی چون سن، جنس، وضعیت مصرف سیگارت، تحصیلات، وضعیت اجتماعی اقتصادی و اینکه آیا با بیماری‌های دیگری مثل بیماری شکر مبتلا بودند یا خیر، تجزیه و تحلیل کردند. نتایج نشان می‌دهند که فعالیت‌های مانند نوشتن، شرکت در کورس‌های آموزشی، استفاده از کامپیوتر و انجام کارهای خلاقانه مانند نقاشی یا نجاری شرکت کنندگان را با خطر کمتری نسبت به زوال عقل روبرو می‌کند. تجزیه و تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهد که این اثر بیشتر در مردان قابل مشاهده است. جیمز رو، استاد عصب شناسی شناختی در دانشگاه کمبریج که عضوی از این تیم تحقیقاتی نبود، عقیده دارد که این مطالعه برای هدایت تصمیمات شخصی و سیاست عمومی برای کاهش بار آینده زوال عقل مفید خواهد بود. با گفته او، این تحقیق یک افزوده ارزشمند است که نشان می‌دهد سبک زندگی سالم همراه با فعالیت‌های خلاقانه و ادبی خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. او اذعان میکند که ما هنوز نمیدانیم علت و معلول چیست. با این حال میتوانیم نتیجه گیری کنیم که فعالیت های سالم میتواند نشان دهنده مزایای بهداشتی، آموزشی و اجتماعی اقتصادی باشد که همگی دلایلی برای کاهش ابتلا به زوال عقل است. محققان میگویند مردانی که در تست IQ موفق به دریافت نمرات بالاتر شده بودند دیرتر از بقیه بچه دار شدند. پژوهش تازه دانشمندان نشان می‌دهد افراد دارای IQ بالاتر دیرتر بچه دار شده و تعداد بچه های آنها بیشتر است. این مطالعه روی حدود 900 مرد نروژی و از بین متولدین سالهای 1950 تا 1981 انجام گرفت. در این پژوهش از اطلاعات مربوط به تست‌های هوش این افراد در ارتش و همچنین داده‌های مربوط به تولد اولین فرزند در این افراد استفاده شد. نتیجه این تحقیقات و داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد افراد با IQ بالاتر دیرتر بچه‌دار شده و در عوض تعداد بچه‌های آنها بیشتر است. همچنین افراد با کمترین نمره IQ در میان افراد قرار داشتند که هیچ فرزندی نداشتند. دکتر اولا راجبرگ از محققان این پژوهش در این باره میگوید افراد بالای 20% تست‌های مربوط به توانایی شناختی در 30 سالگی برای نخستین بار بچه دار شدند. افرادی که نمره آنها در این تست در 20% افراد پایین قرار داشت در 27 سالگی پدر شدند. همچنین تعداد فرزندان آنها نیز کمتر بود. این مورد در بسیاری از افراد مشهور و میلیاردرهای دنیا نیز مشاهده می شود. به عنوان مثال، مارک زاکربرگ در 31 سالگی بچه دار شد. این فرد دارای نمره IQ 152 است. از همه شما دوستان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه کاوش. عزاداریتان قبول و تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 5:05 عصر با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. برنامه بعدی ما دوستان عزیز قسمی که اعلام کردیم ترنم باران هست، با مدت زمان 20 دقیقه این برنامه را با هم میشنویم. السلام عليك يا بارك ترنم باران. باران
ز آستان رضایم خدا جدا نکند، منو جدایی از این آستان خدا
خدای علیم و رحیم. سلام بر شما که دل هیچ زائری در حرم امن شما نمی شکند. سلام بر شما که خانت بوی کربلا می دهد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان بزرگوار برنامه ترنم باران. عزاداری هایتان مورد قبول خدای بزرگ و مهربان قرار بگیره انشالله. امروز هم با برنامه دیگر در خدمتتان هستیم. صد نوا خیزد زنای نینوایت یا حسین، نغمه های عشق باشد در نوایت یا حسین. میزند آتش به قلب دوستانت دم بدم، داستان جانگداز کربلایت یا حسین. دوستان عزیز، امروز روز عاشوراست. عاشورا روز عزای عمومی ملت مظلوم است، روز حماسه و تولد جدید اسلام و مسلمانان هست. روز عاشورا را خدمت یک یک شما دوستان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. محمد ابن حسین می گوید چون به دستور عبیدالله ابن زیاد عمر سعد به کربلا رفت، حضرت امام حسین یقین کرد که لشکر کوفه او را به شهادت خواهند رساند. در این هنگام از میان یاران خود برخاست و به سخنرانی پرداخت. بعد از اینکه پروردگار را ستایش کرد، فرمود: شما می دانید که ما در چه موقعیت سختی قرار گرفته ایم. دنیا تغییر یافته و زشت جلوه کرده و خوبی های آن روبه نابودی است. از دنیا چیزی باقی نمانده مگر به اندازه اندک آبی که در ته ظرفی باقی بماند. شما می‌بینید که به حقیقت عمل نمی‌شود و از باطل دست بر نمی‌دارند. در اینجاست که مؤمن شهادت و ملاقات خدا را آرزو می‌کند. من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز اندوه نمی‌دانم. ای سالار شهیدان، ای که قلب عالم هستی، دلهای ما به هوای زیارت بین الحرمین و دیدار با شما می تپد. ای مولای مهربان، ما را زائر خانت بگردان تا سلام امام هشتم علیه السلام را با تمام ارادتمان به حضور شما هدیه بیاوریم.
شب شب هجران خواهر نالان، زینب عزیز در از جان. شب شب هجران خواهر نالان، زینب عزیز در از جان. کم نما افغان با دل سوزان، بهر تو منم پریشان. زینب عزیز تر از جان، بهر تو منم پریشان، بهر تو منم پریشان. شب شب هجران خواهر نالان، زینب عزیز تر از جان. کم نما افغان با دل سوزان، بهر تو منم پریشان. زینب عزیز تر از جان، زینب عزیز تر از جان، بهر تو منم پریشان. زاتش توفان روز عاشورا، زینب عزیز تر از جان. زاتش توفان روز عاشورا، زینب عزیز تر از جان. در ره جانان چون سپردم جان، موی خود مکن پریشان. زاتش توفان روز عاشورا، زینب عزیز تر از جان. در ره جانان چون سپردم جان، موی خود مکن پریشان. بعد من تو نیست فردار، بعد من تو نیست فردار، کودکان را تو نگهدار. شام غریبان، یار یتیمان، خواهر اسیر هرمان، خواهر اسیر هرمان. خفته به میدان جسم شهیدان، خسته از سم ستوران، خسته از سم ستوران. در جنان علی عزادار، در جنان علی عزادار، مصطفی زدید خونبار، مصطفی زدید خونبار. کم نما افغان با دل سوزان، بهر تو منم پریشان. کم نما افغان با دل سوزان، بهر تو منم پریشان. عزیزتر از جان، زینب عزیزتر از جان، بهر تو منم پریشان، زینب عزیزتر از جان، زینب عزیزتر از جان، بهر تو منم پریشان، زینب عزیزتر از جان، زینب عزیزتر از جان، بهر تو منم پریشان، زینب عزیزتر از جان، زینب عزیزتر از جان، بهر تو منم پریشان.
امام رضا علیه السلام در مجلسی پرسش‌های مردم را در زمینه مسائل دینی پاسخ می دادند که ناگهان مردی وارد شد و بعد از سلام گفت: ای فرزند رسول خدا، من از دوستداران شما و خاندانتان هستم، از سفر حج برمی گردم، به جهت از دست رفتن داراییم هزینه رسیدن به منزل را ندارم، اگر لطف شما شامل من شود سوی خانواده‌ام رفته و به محض رسیدن به همون مقدار از جانب شما صدقه می دهم. امام رضا علیه السلام ضمن دعوت او به نشستن خواستار رحمت الهی برای او شد و سپس با پاسخ به سوالهای مردم پرداخت. پس از جلسه پرسش و پاسخ، حضرت با کسب اجازه از چند نفر از یاران خیش که در مجلس باقی مانده بودند وارد اتاقی شد و از پشت در آن مرد را خواست و از بالای در 200 اشرفی به او عطا فرمود و از او خواست تا این پول را صرف زندگیش کند و از دادن صدقه از طرف امام خودداری کرده و قبل از اینکه حضرت او را مشاهده کند از آنجا بیرون برود. سلیمان جعفری که ناظر جریان بود از امام رضا علیه السلام پرسید: جانم فدای شما، با اینکه مبلغ زیادی هدیه دادید چرا روی مبارک خود را از او پوشاندید؟ امام رضا فرمودند: از آن ترسیدم که به جهت برآورده کردن نیازش شرمنده شود و او را در آن حال ببینم. مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نفرمودند که نیکی را در خفا و پنهانی انجام دادن برابر با بجا آوردن 70 حج است؟ همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم که در این لحظه همراه شوید با همکار گزارشگرمان خانم دهقانی. میشه بفرمایید از کجا مشرف شدید زیارت؟
از شهرستان شهرزا اومدیم.
چند روز مشدید؟
ما دو روز هستیم، دو روز هم هستیم.
انشالله که مورد قبول واقع بشه زیارتتون. بفرمایید که چطور شد تصمیم گرفتید زیارت آقا مشرف بشید؟
هر چه بشه در طول سال که جای دیگه نداریم غیر از نعمان رعوب که بیام خدمت ایشون. آرزوهای دیرینه داریم، بعد اگر خدا قبول کند از شهرستان شهرزاد کسانی که تا به حال مشهد مشرف نشدن اینا رو جمع کردیم آوردیمشون در قالب یک کاروان و اتوبوس 44 نفره. الان در معیتشون هستیم که اینا میان زیارت کنند و برگردن. هر دفعه که به هر حال اینا جمع میشن ما یه شانسی که از آقای امام رضا خواستیم که این آرم نوکری افتخار رو از ما نگیره که ما همراهی اینا باشیم، بلکه بتونیم به زائرین امام رضا یه خدمتی کرده باشیم. جز آرزوهای دینی نمونه است که انشاءالله امام رضا قبول کنند از ما.
انشاءالله از این که توفیق پیدا کردید و به زائران آقا علی ابن موسی رضا خدمت میکنید چه حسی دارید؟
قابل وصف نیست، چون که آقا امام رضا همطور که زائرینشون دوست دارن، من هم خودم به نوع خودم که چندین سال این کار رو انجام دادم واقعا کراماتی دیدم، معجزاتی در حد معجزات چیزایی دیدم که اصلا قابل وصف نیست که آدم بگه چه جوری میشه. ولی فقط آرزو دارم که بتونم دستشون رو بگیرم، هدایتش کنم، کمکش کنم، و فقط هم خدا قبول کند هم آقا امام رضا قبول کند.
قطعاً قبول انشاءالله. بفرمایید چطوری میتونیم ما امام رضایی بشیم به نظر شما؟
امام رضایی شدن به این معناست که وقتی که من به خدمت زائران هم همین عرض کردم، گفتم که سه چیز از امام رضا میخوایم: اول معرفتشونو، دوم محبتشونو، سوم اطاعتشونو. این سه تا رو اگر ما از امام رضا بخوایم و به ما بدهد، برای ما دیگه بسه. و در پایانش همون اطاعتشونه که دیگه انشاءالله دنبال گناه نریم، یا که چون که ولایتشون رو وقتی قبول داشته باشیم محبتشون هم به همراهشون میاد و اطاعتشون هم که برای ما واجب میشه. اگر ما بخوام که بعدن دوباره مجددن بیام به خدمت امام رضا با روی بازی بیام، اینه که وقتی برمیگردیم به شهرستان مون ترا اون ترا هر چی، انشاءالله شیطان از سر ما کنار بره و از آقای امام رضا میخوام که ما را کمک کند که از شروع فتن دوره آخر زمان خودمون جوانانمون به دور باشیم و باید گرد گناه نریم که بتونیم بیان با وقتی که توبه میکنیم میام خدمت آقای امام رضا، بتونیم خواسته هامون رو بخوام از ایشون و ایشون هم نظری داشته باشن.
پس به نظر شما اینطوری میشه امام رضایی شد؟
بله، این سه تا رکن رو مد نظر داشته باشن و دنبال روش باشن، دیگه حتما و قطعا انشاءالله امام رضایی خواهند شد.
پس بهترین دعایی که در صحن و سرای آقا علی ابن موسی رضا میشه کرد چیه به نظر؟
اما اللهم اجل ولی کل فرج، که شما امام زمان شما رو تشریف بیارن و دنیا را به صلح و آرامش و به حال خود برابری و برادری برسونن و همه کفار منافقین شر داعش همه اینا چند بشه و انشاءالله حکومت آقای امام زمان را ما هم نظاره جر باشیم.
انشاءالله ما هم از شما التماس داد.
خواهش کنم محتاج.
برام گفتی از رسم مردودگی، از احساس آب و لب تشنگی، آب تشنه دستای تو بود، عالمی محو تماشای تو بود، دست بسته بود، پا بسته بود، خدا دل شکسته بود، گفتن از تو کار من نیست، این قلم همراه من نیست، شأن تو الله اکبر، مرحبا فرزند حیدر.
از گفتی با من بی ارزش این تن، از شرم و عشق آب تا حسین حسین گفتن، حسین گفتن عباس، حسین گفتن عباس، حسین تنهاست، حسین تنهاست.
امروز هم در کنار شما دوستان عزیز همراه با بخش حرم شناسی و آشنایی با نقاره‌خانه حرم رضوی همراه می شویم. ایوان شرقی در دو طبقه بنا شده و نقاره‌خانه در طبقه دوم آن جای گرفته. در طبقه اول آن نیز وسایل مربوط به نقاره نوازی نگهداری می شود. نقاره نوازی از اواسط قرن نهم و به دستور نوه گوهرشاد در حرم مطهر رواج یافت و از آن زمان تا کنون بجز برهه‌ای 8 ساله که به دستور رضاخان تعطیل شد، این رسم همچنان ادامه داشته است. و غیر از زمان طلوع و غروب خورشید، در اعیاد و در هنگام مشاهده کراماتی از جانب آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام نیز نقاره نواخته می شود. در ایام محرم و سفر نقاره نوازی انجام نمی گیرد. عزیزان، فرهنگ ایثار و شهادت یکی از درس‌های عاشورا است. درسی که به همه ما یاد می‌دهد چگونه آزادگی و عزت نفس را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم. تا برنامه بعد و همراهی دوباره ما با شما، خدای بزرگ یار و همراهتان.
دوستان عزیز، ممنون لطف و مهربانی شما هستیم که همچنان هستین با ما در نشرات نیمروزی رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران. عاشورای حسینی را یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از شما دعوت میکنیم ویژه برنامه را به همین مناسبت بشنوید تحت عنوان حماسه حسینی. حماسه حسینی. چنگ دل آهنگ دلکش می زند، ناله عشق است و آتش می زند.
قصه دل دلکش است و خواندنی است، تا ابد این عشق و این دل ماندنی است.
به نام تو ای بیننده پنهان و آشکار و ای شنونده گفته و ناگفته، خدای خوب و مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام بر حسین علیه السلام، چراغ هدایت گمشدگان در تاریکی.
سلام بر 72 گل سرخ پرپر کربلا.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، شما یارانی که کوشش میکنین حسینی زندگی کنین.
و سلام به شما عاشقان و عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
هوای دلها این روزها طوفانی است، عصر عاشوراست و زمین در غمگین ترین لحظه های خود است. عاشورای حسینی تسلیت باد.
بنده هم تسلیت و تعزیت عرض می کنم، عصری را که مظلومیت اهل بیت علیهم السلام به اوج خودش می رسد.
دوستان عزیز، با ویژه برنامه حماسه حسینی از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما هستیم و البته با محوریت خانواده.
بله، در کربلا و حماسه امام حسین علیه السلام، خانواده، زن، دختر، عروس، کودک و نوجوان گم نیستند، حضور دارند و نقششان هم بسیار بسیار برجسته است. امروز می‌خواهیم همین مسئله را بازگو کنیم.
البته با حضور و همراهی شما خوبان.
دوستای عزیز، با استفاده از این شماره ها میتونین که بر ما پیامک ارسال کنید.
3800-226 در ایران
و 0794-71-7144 در افغانستان.
خانم حسینیان.
بله؟
ما به این گپ باور دارم که یک مادر اگه با یک دست گهواره فرزند خود تکان میته،
بله،
با دست دیگه دنیا را تکان میته.
دقیقاً.
شما به همین زنانی که در کربلا حضور داشتن و نقششان نگاه کنین، اونا با حضور و نقششان تا همیشه جهان تکان میدن.
بله آقای موحد، حضور مادر وهب در کربلا و تشویق فرزندش به دفاع از فرزند پیامبر خدا و در نهایت وقتی سر بریده وهب را به سویش پرتاب میکنن، با چه دلی سر فرزند خدا به سوی دشمن پرتاب میکنه و میگه که چیزی که ما در راه خدا میدهیم پس نمیگیریم.
واقعا جگرآور زنی بوده مادر وهب.
بله.
یا دیگه زنانی که در کربلا بودن، حضرت زینب، ام کلثوم، ام خلف، ام عمرو بن جناده و بسیاری از زنانی که با حضورشان سهم بزرگی در زنده نگه داشتن قیام امام حسین علیه السلام داشتند.
بیشک همه تصاقی موحد حضور زنان در کربلا و ما میگه که تکلیف اجتماعی فقط بر مردان نیست و زنان هم میتونن در جریانهای اجتماعی نقش بگیرن.
بله بله. ممنونیم و سپاسگزار از همه شما عزیزانی که همراه هستین با ویژه برنامه حماسه حسینی. دوستان، گفته شده که ام کلثوم در کوفه خطبه بلیغ و کوبنده خواند.
و همینطور گفته شده که فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام در کوفه پس از عمه بزرگوارشان حضرت زینب کبری سلام الله علیها سخنرانی کرد.
میگن ربا پس از کربلا علاوه بر این که کوشش میکرد اخبار درست کربلا را بازگو کنه، با سرودن اشعاری درباره عاشورا نگذاشت قیام امام حسین علیه السلام تحریف شود.
بله، نقش حضرت زینب کبری سلام الله علیها که دیگه بی نظیر هست.
بله.
ایشان چشم و گوش واقعه کربلا بود، هم مدیریت خبررسانی کربلا را داشت، هم مدیریت زنان و کودکان و هم مدیریت ابلاغ درست پیام عاشورا را.
بدون شک نقش و حضور زنان و کودکان و بخصوص خانواده امام حسین علیه السلام در کربلا ادامه راه امام بود. اونا اگر نبودن معلوم نبود حادثه کربلا چطور به ما میرسید.
آقای موحد،
بله.
قادر طهماسبی در یک بیت نقش حضرت زینب کبری سلام الله علیها را چقدر زیبا بیان کرده. در جایی که می سرایه که سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود.
حتی اگه رحم کنی از دل رحات نمی کنم، می دونم که باید بری اما جدات نمی کنم. گفتم که با رفتن تو تنها می شم تو این قفس، گفتی مگه فکر می کنی وصل خدات نمی کنم. سرم رو پایین می دازم بگی نگام نمی کنی، جای تو قلب منه چطور نگات نمی کنم. فقط نمی خوام ببینی اشکو توی عمق چشام، قصه های بی کسی ما غرق چشات نمی کنم. ازم میخوای تا بمونم، ازم میخوای دعات کنم، هرگز نمی یاد لحظه ای که من دعات نمی کنم. حالا دیگه باید بری با این که طاقت ندارم، تو میخوای باشه قبول بلند صدات نمی کنم. حسین عزیز خواهر، حسین عزیز خواهر، حسین عزیز خواهر، حسین عزیز خواهم، حسین عزیز خواهم، حسین عزیز خواهم، حسین عزیز خواهم، حسین عزیز خواهم.
شما دوستان عزیز شنونده ویژه برنامه حماسه حسینی هستید از مشهد مقدس رادیو دری.
همه می دانیم که حضور بعضی از مردان در کربلا با تشویق و فداکاری زنان بود. همین مسئله هم باعث شد که در طول تاریخ زنان مبارز، زنان کاروان حسینی را الگوی خودشان بدانند و همسران و فرزندان و پدران خود به مبارزه علیه ظلم و ستم تشویق کنند.
کاملا درست است. ایره هم اضافه کنیم دوستای عزیز، زنانی که در کربلا حضور داشتند با وجود اینکه خودشان داغدار بودند، دیگران را تسلی و تسکین می‌دادند. مثلا زنان اصحاب زنان بنی هاشم را آرام می‌کردند و زنان بنی هاشم زنان اصحاب را.
بله، با حضور زنان در کربلا مجاهدان از لحاظ روحی و روانی هم تقویت می شدن. حرفهای آنها تأثیرات عمیقی بر فرزندان و همسرانشان داشت. به عنوان مثال، وقتی حضرت علی اکبر شهید می شه، حضرت زینب برای دلداری برادرش امام حسین علیه السلام می شتابد.
سعید کجاست؟
پیشتر یکی از رفیقایش آمد، همراه هم رفتن. میگم این بچه یک چند وقت شده که رفتارش بیخی فرق کرده.
من متوجه شدم.
خب میگم همراهش گپ بزن، نکنه که یک وقت خدای
نکنه. نه تشویش نکو، در مسجد هر روز میبینمش.
خوش شکر.
ولی همون قسمی که گفتی به نظر میرسه که یک کارهای میکنه.
تو محمود رفیقش میشناسی؟ او چی تو آدم است؟
واقع خوب نمیشناسم، ولی باز وقتا در مسجد میبینمش. فکر نمیکنم آدم بدی باشه.
مقصد اوشت باشه دیگه، یک وقت خدای نکده همی بچه با کدام رای بد کشانده نشه.
خدا نکنه، سعید او تو یک بچه نیست. خدا نگاهش کنه، خودش او شیشه است. در مورد کارهای ای چند وقت هم سر فرصت امرایش گب میزنم.
خدا خیرت بده.
مانده نباشی بچه.
شما سیمپدر جان کی آمدیم؟ من متوجه آمدن تا نشدم.
اوقا غرق گلای باغچه بودی که متوجه آمدن من نشدی.
بسیار میبخشم پدر جان، شما خوب هستین؟
شکر. تو چطور هستی بچه؟
فضل خدا. میفهمین گفتم کمی علف های هرز باغچه رو کنده کنم.
خوب کار میکنی. اگر فرصت داری بشین که یک چند دقم روی هم گپ بزنی.
اینجا روی اولی؟
و قضیات وقتی تا نمیگیرم. هوای روی حولی هم بهتر از اتاق است.
بچشم اتفاقا من میخواستم که همراه خودتان گپ بزنم.
خیبیخی خوب است. میشنمون گپای تا بزن بچه.
نه پدر جان، اول شما فرمایش کنه.
چند وقت میشه که من و مادرت فکر میکنم که خودت یک کارایی میکنی که از ما پوت میکنی.
پوت خانه یعنی کار نیست که من بدون یادتان بتانم انجام بتم. گفتم هم که میخواستم به خودتان بزنم ده همی بار است.
خیر باشه بچه، میشنوم.
میگم پدر جان، من از وقتی که ریزه بودم یادم میای خودتان محرم که میشه شبا مجلس تعزیه میگیرند در خانه ما.
جان پدر، این کمترین کاریست که میشه انجام داد. ما هرچی داریم از امام حسین علیه السلام داریم.
یک سوال پدر جان، میگم اگه او زمانا زمان امام حسین علیه السلام می بودین، نره می ماندین که من برام جان خود فدای امام کنم؟
هی بچه، نوبت به خودت نمی رسید. من خودم اول می رفتم، حالی چرا یک گپاره می زنی؟
راستش پدر جان، اگه اجازه بتین می خواهیم برام از حرم دفاع کنم. البته اگه خودتان اجازه بتین.
با برو بچه برو، خدا پشت پناهت.
میدونستم خودت نجادمتن، ولی با مادر جان
تشویش مادر جانت هم نکو بچه.
شش ماه بعد،
الهی خاک بچه اگر که خود شوم، امسال محرم نیست که به خودت کمک شوم.
هیچی گپ هست، شهید همیشه زنده است. امسال سعیدم بیشتر از هر سال به من کمک میکنم. سرت بالا کزن بچه ما، ما را پیشی بی بی جان زینب سر بلند سال.
میخواستم که
راضی باش به رضای خدا، به خواست خدا راضی باش. یک وقت نشوه که گله و شکایت کنی. بله، مهربانی کنین. و علیکم برسلام دوست محمود جان، زنده باشی. شکر ها بخیر. خواست خدا اگه باشه مثل هر سال، خانه ما از خانه سید و شهده هست. زنده باشه، من خوش میشم. مجلس از من خونه است، متعلق به آغاست. قدمتون روی چشم. بابان خدا.
میگم کی بود؟ چی کار داشت؟
یکی از دوستای سعید بود، نامش محمود است.
خب کده تو چی کار داشت مرد؟
پرسید که امسالم مثل سالای قبل روزخانی و تعزیت دارین؟ که برش گفتم هرچی خواست خدا باشه. بله.
میخواین اشتراک کنن؟
میخواین سهم بگیرن. گفت که اگه اجازه تان باشه پذیرایی از عزادارا را به ما بسپارین.
به ما؟ منظورش از ما کی بوده؟
فکر میکنم دوستای سعید باشه. دیدی تشویش خودت به جای بود. امسال به جای سعید خود ما چندین سعید داری.
خدا خیرشان بده. میگم مرد، تو موافق هستی که یک عکس کلان از سعید بزنیم به دیوار که همه گی؟
نه نه زن، این مجلس امام حسین علیه السلام است. ما چطور میتونیم عکس بچه ما را اونجا بزنیم؟ خب بخیز که یک کد کار داریم. رفیقای سعید هم سبا بخیر میاین که خانه را سیاپوش کنیم.
خدا خیرشان بده. در فکر بودم که خودت تنهایی امسال چی خواد کدی.
این مجلس از خود صاحب داره.
خانم سنیان
بفرمایید. بله.
بعضی از زنان در کربلا جنگیدن.
بله.
همسر عبدالله ابن عمیر کلبی.
بله.
دو دفعه به میدان رفت و با شجاعت جنگید و برگشت.
کاملا درست است. نمونه دیگرش مادر وهب، پس از شهادت پسرش عمود خیمه را بر می داره، با دشمن حمله می کنه و دو تن از اونا را می کشه.
مادر عمر ابن جناده هم همین قسم خانم سنیان.
بله.
وقتی فرزندش عمر شهید میشه، با عمود خیمه به دشمن حمله میکنه که امام حسین علیه السلام او را بر میگردانه و در حقش دعا میکنه.
بله. نقش دیگه زنان در کربلا پرستاری بوده.
بله.
بله. پرستاری مجروحان جنگ. علاوه بر پرستاری مجروحان جنگی، حضرت زینب سلام الله علیها که سال روز ولادتشان در ایران روز پرستار هست، از امام زین العابدین علیه السلام که شدیداً بیمار شده بودند پرستاری میکردند.
خوب است به نقش زنان در مدیریت بحران و حمایت از کودکان و سایر زنان و دختران هم اشاره کنیم. مصائبی که در کربلا گذشت قابل تحمل نبود.
بله.
اما زنانی که در کربلا حضور داشتند با قسم بحران مدیریت کردند که همه چیز به نفع جبهه حق تمام شد.
عاشورا بر مردم افغانستان خصوصا بر مردم جهان عاشورا که است یک چیزی است که مردم را بفهمند نسل در نسل عاشورا امام حسین قیام کرد تا دین اسلام پادار و زنده بماند. می که عاشورا سال در سال تجدید میشه با شکوتر اینمی خودش به این معنی است که نسل‌های بعدی هم میفهمند که امام حسین فکر میکنه روز عاشورا همین روز به شهادت رسیده. فعلا در روز عاشورا تقریبا یک هفته قبل از عاشورا امسال که کم تعدادات امنیتی هم زیاد است ما هر سال در داخل گلدانا بودیم امسال طالبان نموندن به خاطر هم داخل از مغازه را کرایه گرفتیم خصوصا هر سال سایه کابل دشت برچی زیادتر سیاپوش میشه مردم عزاداری خود میکنن ولی امسال کم تعدادات امنیتی زیاد است.
آل اسلام بسیار مشکلای دیگه می داشت. هر یزو اگر مثلا امام حسین زندگی خوب با یزید نپذیرفت و بر علیه یزو قیام کرد تا اینکه اسلام پا بر جا نگه داره. پیام عاشورا بر ما است دیگه که ما می روش امام حسینی را شجاعت مردانگی را از امام حسین از ابوالفضل از تمام امام شجاعت و مردانگی را از اینا باید یاد بگیریم.
پیام اصلی روز است نه ظلم کن نه زیر بار ظلم برو. یعنی که در مقابل ظلم خاموش نباش و بالای کسی هم ظلم نکن.
عاشورای نمیگه که هر کی هستی آزاده زندگی کن به هر دینی هست آزاده زندگی کن.
ممنونیم از خانم زهرا سلطانی همکار گزارشگر ما در شهر کابل به خاطر تهیه و ارسال گزارشی که تقدیم حضور شما شنوندگان نازنین شد.
همچنین ممنونیم از همه شما عاشقان و عزاداران حسینی که همراه هستین با ویژه برنامه حماسه حسینی. دوستان، کربلا و عاشورا و مفاهیم عمیق و بلند انسانسازش به ما رسیده و ما با بهره‌گیری از او میتونیم عزیز و سربلند زندگی کنیم. اما چطور مفاهیم عاشورا را به فرزندانمان درست منتقل کنیم؟
بله آقای موعد، شاید این سوال ذهن خیلی ها را درگیر خودش کرده باشه.
بله.
من فکر میکنم که در این قسمت مسئولیت ما دوتاست.
خب.
هم در قبال فرزندان ما مسئول هستیم و هم در قبال ترویج و انتشار مفاهیم بلند عاشورا.
کاملا با شما موافق هستیم.
خواهی اجازه بتون که به سوال شما هم جواب بتون.
خواهش بکنم.
من نظر من اول از همه نیاز هست که خود ما شناخت عمیق و کافی درباره حضرت امام حسین علیه السلام، کربلا و تاریخ اسلام داشته باشیم.
بله.
بدون این شناخت ما نمیتونیم که پیام رسانی کنیم و یا پیامی را انتقال بده.
بله.
خب پس چطور میتونیم که پیامی را که دریافت نکردیم خود ما دوباره او را انتقال بده؟
درست است، اما شیوه های انتقال هم مهم هست.
بله، شیوه های انتقال پیام به فرزندان ما هم مهم هست. اول از همه کوشش کنیم مفاهیم عاشورایی را در زندگی ما پیاده کنیم. مثلا نسبت به حق الناس، حق مردم.
بله.
نسبت به وفاداری و عهد و پیمان و زندگی عزتمند داشتن هم حساس باشیم.
البته که گفتن و یادآوری به لحن نیکو و نوشتن و حضور در مجالس و تکیه خانه ها فرزندای ما را با مفاهیم عاشورا بیشتر آشنا می‌سازد.
درست است.
به نام خدا. فرا رسیدن عاشورای حسینی رو خدمت همه همراهان برنامه تسلیت عرض می کنم. آنتوان بارا اندیشمند مسیحی میگه اگر حسین از ما بود در هر سرزمینی برای او بیرقی می افراشتیم و در هر روستایی برای او منبری برپا می کردیم و مردم را با نام حسین